صلى الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباب العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث تو کجا پیش بردیم؟ بحث در مورد خیال تخلف شرط بود. بحث ما در بحث خیار شد چند روز چند بحث داشتیم که اینها بحث تمام شد. مراد از شرط رو توضیح دادیم و اینکه این شرط نباید مخالف مقتضای عقد باشد و مخالف شرط باشد اینها رو همش توضیحش گذاشت. یه بحث ضمنی داشتیم که عمده جلسه قبلمون به این بحث ضمنی چی شد، اون هم این بود که آیا در مواردی که فرد شرطی رو انجام میده وجوب وفا دارد این شرط یا نه، برخلاف برخی مانند مرحوم شهید در لمعه که میگفتن که وفای به شرط وجوب تکلیفی ندارد، فقط اثر وضعی دارد که اگر شما به شرط وفا نکردی طرف مقابل حق فرض دارد. ادله‌ای رو آوردیم که نخیر این قول صحیح نیست و شرط وجوب تکلیفی هم اداش داره، لذا اگر کسی آمد و شرطی در زمین یک عقدی کرد و اون مشترطون علیه به شرطش عمل نکرد این مشروطون له حق داره بره پیش قاضی شکایت کنه و مجبور میکنه قاضی اون مشترطون علیه رو که حتما به این شرط وفا کنه بره اون عمل رو در عالم خارج انجام بده. و اینجوری نیست که فقط بهش بگه تو حق داری خواست معامله رو فرض کن خواست معامله رو فرض نکن، نه، حق داری که طرف مقابل رو الزام به انجام اون عمل هم بکنه. بحث بعدی که باقی میماند اینه که خب حالا اصل اون بحثی که ما اومدیم گفتیم اگر آمد و فرد از شرط تخلف کرد خیار ثابته، این وجه چیه؟ میگن وجه چیه که اصلا شرط در اصطلاح عرفی وقتی میگن یک عملی مشروط به یک چیزیه به این معناست که تحققش معلق بر تحقق شرطه. اصلا شرط به معنای جزء العله به معنای چیزی که تحقق و تمامیت این شی منوط است به تحقق اون شی. خیلی وقتا شرط خودش علت تام است، بعضی وقتا جزء العله، حالا یا مقتضیه یا شرطه یا عدم المانع دیگه، از این دستهات خارج نیست. میگه اگر نمره 20 بگیری من به شما این مبلغ پول میدهم، خب معلوم میشه اینجا که شرط به معنی علت تام است، یعنی اگر محقق شد در عالم خارج 20 گرفتن شما من این 20,000 تومان پول رو به شما میدهم، پس بنابراین علت تام است. تحقق این 20,000 تومان و اعطای 20,000 تومان متوقف بر چیه؟ متوقف بر اون 20,000، اینه که شما نمره 20 بگیری. پس بنابراین این که آیا حالا علت تام است یا جزء العله یا مقتضیه یا عدم المانع، چون میگن علت تام است تا جزء داره دیگه، وجود مقتضی عدم مانع و تحقق شرط. مثلا میگن وقتی آتش میخواد چوب میخواد بسوزه برای ایجاد آتش باید چوبی باشد که مقتضیه، شرطی باشد که اینه که شما ذیلش حرارت ایجاد بکنی و مانعی هم وجود نداشته باشه که مانع رطوبته. یه چوب خیس رو شما بندازی وسط آتش نمیسوزه، باید که مقتضی هم وجود داره شرط هم وجود داره، ولی به خاطر اینکه عدم المانع منتفیه و مانع موجوده این چوب نمیسوزه. حالا عرفاً به یکی از اینها برمیگرده دیگه. در مقام وقتی شما عقدی رو انجام میدی میگی این عقد مشروط است بر وجود این شرط، البته به این معنا نیستش که اصلش معلق بر وجود شرط که بگید آقا عقد تعلیق باطله، نه، به این معنا است که الان ما بنا رو بر این التزام اندل التزام و تحقق عقد میگذاریم، ولی بقاءً منوط است این که شما این شرط رو چکار بکنی؟ محقق بکنی. اگر شرط رو محقق نکردی باز هم به این معنا نیست که اگر شرط رو محقق نکردی معامله باطل باشد از اول. عرفاً به این معناست، چون چرا اینجوری نیست؟ یه موقعی هم ممکن شما بگید نه آقا من میگم که این معامله رو انجام میدم به شرطی که در فلان روز شما این کار رو انجام بدید. تو بعد از معاملات هم مینویسن میگن این معامله رو انجام دادیم، این خونه رو به این قیمت از شما خریدیم به شرطی که در تاریخ فلان این چکی که کل مبلغ منزل بوده این چک پاس بشه. اگر چک پاس نشود معامله کعلم یکن است. خب او اصلا یعنی معامله که در واقع اگر محقق نشد، قصدمونیه که اگر شرط محقق نشد این معامله دیگه بر همش بزنیم. ولی عموماً به خاطری که شرط جنبه حقی داره و طرفی که شرط میکنه در واقع میخواد به نفع خودش یک حقی رو قرار بده، عرف بهش این اختیار رو میده که اگر گذشتن از شرط به نفعت بود حق داشته باشی به معامله پایبند باشی و از شرطت بگذری. مثلا من اگر آمدم گفتم آقا من این خونم رو به شما میفروشم به 100 میلیون تومان به شرط این که شما بعداً من رو وکیل کنید از فروش مثلا ماشینتون، آمدیم و 6 ماه بعد گذشت میگن من رو وکیل کن، شما میگه من رو وکیل نمی کنم، اگر شرط رو انجام ندادی، یا نه اصلا ماشین زودتر خود شما فروختی و موضوع اون رو از بین بردی، حالا اختلاف شده، آره شما میگه ها نه کن من به شرط هم من نگردم بیا معامله باطل بشه 100 میلیون تومن رو بعد میدم خونه رو پس بده. در صورتی که عرفاً این شرط یک حقی بوده به نفع من، اگر من الان بخوام این معامله رو فسخ کنم به خاطر عدم انجام شرط، خونه توی 6 ماه شده 150 میلیون تومان، من 50 میلیون تومان ضرر میکنم. پس بنابراین باید چیکار بکنیم؟ عرفاً اینجا شما باید میگن که نخیر، این شرطی رو که ما قرار دادیم برای مشروط الله حقیه به نفعش، لذا میتواند در این موارد اگر به نفعش اخذ به این شرط و فسخ معامله میتواند معامله رو فسخ بکنه، ولی اینجوری نیست که من ملزم به فسخ معامله باشه. و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط فلأن مرجع الاشتراط عرفا الى تعليق الالتزام بالعقد على تحقق شرط خارجن. وقتی میاییم شرط میکنیم در ضمن یک معامله شرطی را، این عرفا بازگشتش به اینه که این معامله ما که ما برش الان میخواییم پایبند باشیم، پایبندی ما به بقای معامله منتظر منوط است و مشروط است به تحقق شرط در عالم خارج، و اگر شما انجام ندادیم من بتوانم پایبند نباشم به این معامله. فعند عدم تحققهی لالتزام بالعقد، وقتی که محقق نشد و این شرط در عالم خارج، التزام به عقد از جانب مشروط الله دیگه وجود ندارد. البته نه به این معنا که حتما معامله باطل، نه، الذي هو عبارت اخرى عن جعل شارد الخيار للنفس عند تخلف الشرط، چون جنبه حقی دارد عبارت اخرى می شود از این که شارد و مشروط الله بیاد خیار برای خودش قرار بده هنگام تخلف الشرط. نه این معنا که حتما معامله باطل باشه، نه، اگر نفع هم در برهم زدن معامله باشد بتوانم معامله رو برهم بزنن. و وجه شیخ الاعظم ثبوت الخيار، مرحوم شیخ اعظم برای توجیه ثبوت خيار فرمودن اذا امتنع المشروط علی عند فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له ايضا نقضه. زمانی که عرض کنم خدمت شما، ببخشید، اذا امتنع المشروط علی عنه فقد نقض العقد، زمانی که امتناع و امتناع کند مشروط علی از انجام اون شرط فقط نقض العقد، این نقض رو آمده چه که عقد رو آمده نقض کرده، از طرف خودش عقد رو برهم زده، چون عقد منوط به تحقق این شرط بود. حالا که مشروط له مشروط علی آمده عقد رو برهم زده، او پایبنده به عقد نبوده، فیجوز للمشروط له ایضا نقضه، من هم میتوانم مشروط الله هم میتواند نقضش بکند، اون عقد رو از برهم بزند. خب این که نکته نداشت تتمه بود از بحث قبل. خیار بعدی که واردش میشن، دو تا خیاری که امروز اگه بهتون بحث کنیم، هم خیار قبل هم خیار عید، از مهمترین خیارهای در مباحث به اندازه خیار شاید پرکاربرد نیست، ولی خیار خیلی مهمیه و ثمرات زیادی هم داره. امروز هم بسیار در بحث‌های معاملاتی به این دو تا خیار تمسک میشه و اصلا عمده مواردی که شما می‌بینید در معاملات امروز میان شرط میکنن عدم وجود خیار رو، یکی از مواد متعارفش همینه، برای که خیار غم و خیار عیب رو از بین ببرن. نوشته بشه بند هفتم اکثر قراردادهای بیع و اجاره که وقتی میخواید اندان قرارداد انجام بدید دقت کنید که اگر یا نمیخواید نپذیرید یا توجه به این داشته باشید که ممکنه همه چیزتون از بین بره. بعد حتما روش من که اگه معامله یه مینویسم حتما نوشتم که خیار غم فاحش ثابت نیست، خیار عیب فاحش معتدون بها ثابت نیست، می نویسیم رو چون میگه که اونجا نوشته که به اثبات در ضمن این معامله کافه خیارات اثبات شد حتی خیار غبن فاحش. خیار غبن فاحش یعنی که اگه شما رفتید و یک کتابی رو خریدید که بعد فهمیدید که 100 برابر قیمت به شما داده بودن، رفتید یه جنسی رو خریدید که معلوم شد که این جنس مثلا معیوب بوده 100 برابر ارزش خدمت شما، مثلا رفتید طلا خریدید بعد معلوم شد که این طلا بدل بوده، اصلا طلا نبوده دیگه، درست شد؟ شما در معامله مقبول شدید دیگه، خیار غبن دارید دیگه یا خیار عیب دارید. میرید شکایت میکنید میگه نه اینجا خیار عیب نیست، نوشته خیار غبن فاحش باشه یا خیار عیب باشه. الان برفرض که معیوب بوده جنسی رو شما خریدید، ماشین نوعی رو رفتید خریدید بعد معلوم شده موتورش باد شده، نصف قیمت شده این ماشین، میخواید برید میگه نه آقای خیار عیب بوده، شما ما از عیب تبری شدیم، نوشتیم خیار عیب ساقط هست. یا خیار غبن دیگه، شما رفتید طلا خریدید بدل در میده، میرید میگه آقای خیار خیار نوشته اسقاط کافه خیار فوق شما مقبول شدید، چون بدل ارزش داره دیگه، همین سرویس بدلی 50000 تومان میارزه، ولی سرویس طلای واقعی 15 میلیون تومان قیمتش بوده، ولی سرویس بدلی که 15000 تومان میارزه 20000 تومان میارزه، شما حالا 200 برابر مقبول شدید دیگه. اب نداره که خودتون نوشته کافه خیارات. یه بنده خدای طلبه یکم تو بنده خدا عراقی بود، خیلی هم متوجه نبود، رفته بود یه خونه رو معامله کرده بود، یه زمینی داشت یه منزل تو پردیسان داشت یه فروخته بود، رفته بود یه خونه اصلا خدمت شما به حساب خوب وسط شهر یه آلمان پول رو داشته بود خریده بود، منزلی که ساخته شده بود نوساز بود توش نشسته بود، بعدش خریده بود و بنده خدا بعد از اینکه 2-3 ماه عرضم خدمت شما شهرداری آمده گفته که آقا این زمین زمین وقتیه، اوقاف هم اجازه نداده، اینجا حق ساخت و ساز هم نداشتید، خونه رو آمده خراب کرده، بولدر انداخته خونه نوساز چند طبقه رو، گفتی خونه پروانه نداشتن چیزم نداشته، خونه رو خراب کرده، زمینم چون وقتی در آمده اوقاف هم اجازه ساخت و ساز زمینم دیگه قیمت نداره. یعنی مثلا اگه 100 میلیون پول خونه بوده 100 میلیون هم پول زمین داده بود، میگفت از من الان 4-5 میلیون تومانی زمین الان می‌خرن زمین وقتی رو، وقتی او داد بشه بر کنه قاضی بر علیه حکم کرده بود. نشود بند 7 نوشته اسقاط کافه خیار از خیار قبل فاحش، که قبل فاحش دیگه شما قبل فاحش داشتی خودت هم آمدون میگم من بند نخوندم، گفتم من بردم پرونده رو به خاطر خودم آجای لایجه نمیشناخت، اون زمان بردیم از خیلی سال پیش 3 سال پیش بود، آجام میگفت خب امضا کرده دیگه چیکارش من دیگه، بعد خودش حال متوجه میشه. پس بنابراین نسبت به این نکته ها توجه داشته باشید، در خیارات خیلی کمک میکنه. تفاوت خیار غبن و خیار عیب اینه که خیار عیب مستند به یک عیب و نقص و نقیصه ای در خود شیء، ولی خیار غبن مربوط به یه جایی که شیء سالمه ولی مبلغی شما بابتش پول دادی نسبت به قیمت سوقی است، یه تفاوت فاحشی داشته که شما باید توجه نداشتید. اینو دقت کنید، یه موقعی شما میدید الان تو حالت استقرار زمین قیمت میذارن زمین رو 500 میلیون تومان، ولی که 500 میلیون تومان زمین رو پول نمیده، الان قیمتی که پول میدن 400 میلیون تومان پول میدن، لذا اگه شما خونه رو به 400 میلیون تومان فروختید غبنی نیست، به خاطر اینکه کسی حاضر نیست به این مبلغ شما میده، الان تو بازار این مبلغ پول نمیدن، قیمت گذاری میکنن ولی این مبلغ نمیخرن، به پای معامله که دیدن کمتر میخرن. یه موقعی هم خب پس بنابراین اینجا خیار غبن نیست، ولی نه واقعا اگه قیمت این جنس تو بازار متعارف 50000 تومان شما 30000 تومان خریدید خیار غبن دارید، یا بایه 30000 تومان فروخ حواسش نبود که این جنس تو بازار قیمتش چقدره، این میشود خیار غبن.
مثال بدل، خب اینا بینه طلا معامله
کردن و جنس رو رده چیز دیگه بیرمده کل عقد باشه؟ نه، عقد باشه روی طلا نیست، رو کلی معامله کردن، اگه رو این خارجی باشه بله، ولی وقتی رو کلی معامله کردن در مقام دفع چیزی رو به شما داده که یا اصلا تو این خارجی دیگه، تو این خارجی همین جنس رو به شما فروخته به این عنوان که صفتش طلا باشه، درسته؟ یه ماده جنسی رو فروخته به این عنوان که این جنس وصل بشه که مثلا طلا باشه، بس حالا این باید عرفاً نگاه بکنید، چون به شما طلا نفروخته، به شما یک سرویس فروخته. چرا؟ برای سرویس، سرویس طلا داریم و سرویس بدل داریم. برای شما یک سرویس زینتی فروخته به یه عنوان که از جنس طلا باشه، بعدا معلوم شد که از جنس طلا نیست، از جنس بدله. مثل که سکه رو به شما بفروشه، بعد معلوم شد سکه تقلبی بوده، توی سکه مس زیاد داره. یا طلای 18 عیار به شما فروخته، معلوم شد طلای مثلا 14 عیاره. این موارد رو نگاه میکنید. به چی میخواید تمسک بکنید؟ اینجا غالبا به خیار قبل تمسک میکنن یا به خیار عیب تمسک میکنن. بله، اگر بگید شما میگید مثلا هندوانه به فروش خربازه تحویل بده، شما رفتید به عنوان اینکه طلا ازت مثلا 50 گرم طلا بده 50 گرم بدل داده، خب بله اونجا میگید جنس دیگه تحویل داده. ولی وقتی میرید سرویس رو میخرید، مثال میزنم، میرید سرویس بدل ایتالیایی بخرید، به سرویس بدل ترکی به شما تحویل میده. من الان نمیدونم که چیه، مثلا جنس خوب جنس بد تحویل میده. با خب اگه نه عرفان، اگه عرفان چیز دیگه ای تحویل داده باشه درسته، ولی در مواردی که نه، مثلا سرویس های بدلی هستش که ارزشمندم هست، حالا میگه آه حتما طلای سفید باشه، طلای چیز میده به شما، طلای هست اون خدمت شما زرد میده به شما، یا مثلا جای سرویس میده که به یه وقت که طلا باشه بعد نقره در میاد. حالا اینا رو باید نگاه بکنید دیگه، عرفیه. اگه در مواردی باشه که من تو سرویس مزار زدم، نه که مثلا رفتی سکه خریدی، سکه به شما تحویل بوده، عرفان بله سکه طلا خریدید، ولی در مواردی که میدید یه سرویس میخرید که سرویس باشه، اگه عرفان یه بسیاری به عرف داره دیگه، اگر عرف بگه یه جنس دیگه تحویل بده آره، ولی اگه عرف بگه چیزی رو تحویل بده دیگه اون وصفی که شما گفتید نداره معیوبه، این میشود خیار عیب دیگه، به اون صفتی که شما خواستید اون صفت نداشته. این عرفیه که دو تا جنسه یا یک جنسه. یه مواردی از عرف دو تا جنس میبینه، شارع اینا رو تعبد میکنه، میگه آقا اینها یک جنسه. حالا البته اختلافی هم هست، مثلا در مورد عرض کنم خدمت شما گندم و جو، در بعض از موارد عرفن گندم و جو رو شاید یکی حساب میکنه، ولی در بعض موارد دو تا حساب میکنه، اینا سر جای خودش. ولی اینا دیگه همش عرفیه، شما عرف بد نکنید. اگه واقعا عرف اینجوری گفتش آقا این سرویس طلا غیر از سرویس بدله، اینا یه بار دیگه مردم بحث کردیم که اگه سرویس طلا غیر از سرویس اصلا دو تا جنس مستقله، خب بله اونجا شما می چیز دیگه تعریف بده. ولی اگه گفت نه تو مغازه بده مثلا سرویس‌های بدل داره، سرویس‌های بدل 2 میلیون تومان میاد، سرویس‌های طلاش 5 میلیون تومان میاد، سرویس‌های بدل گرو قیمت به عنوان یک سرویس ترک به شما فروخته، ولی سرویس ترک طلا، بعد شما میفهمید نه این سرویس ترک مثلا چند دلار نمیدونم تیتانیوم بوده، مثلا طلا نبوده، یه جنس دیگه بوده. خب شما اونجا میتونید به اشتباه بکنید یا او اشتباه فروخت، مثلا به هوای طلای سفید به معنی طلایی که نقره داره فروخته، بعدا فهمید که اشتباهی سرویس مثلا پلاتین به شما داده که خب قیمتش بیشتره، دو برابر قیمت طلا، لذا چیکار میکنه؟ میاد عرض کنم جا بده او خیار قبل پیدا میکنه. حالا دیگه فرضش میشه هر جایی که صرفا عیب باشه یا قبل باشه دیگه، یا مواردی که نه واقعا مثل موارد جنس هایی که قیمتش خیلی معین نیست، شما میرید مثلا دارم میگم میرید عینک دودی بخرید، خب به هوای میگم آره عینک دودی مارکدار خوبه، میرید میخرید مثلا 200 هزار تومان، بعد معلومه که عینک 10 هزار تومانی بوده، بود قیمت داده تقلبی بوده برای شما داده، خب این میشود خیار قبل داده که مال مارک کارخونه فلان باشه، بعد شما میفهمید نه این جنسی که تحویل گرفتید سرتون کلا رفته، این مقدار قیمت نداشته، اصلا همه عینک دودی رو به شما فروخته، ولی عینک دودی که به شما فروخته قیمتش رو بالا گرفته، قیمتش اینقدر نیست. حالا فقط پس نکته این شد که در موارد خیار عیب که بعد میخواهیم مستند به عیبه، یعنی نقص یک وصف در شیعه، ولی در خیار قبل نه، اوصافه گفته همه اوصافه، ولی قیمت واقعیش تو بازار اینقدر نیست، گرونتر از قیمت واقعیش به شما فروخته یا ارزونتر به شما فروخته. اگر ارزون بفروشه بایه خیار قبل پیدا میکنه، اگر گرون بفروشه مشتری خیار قبل پیدا میکنه، به شما میگه مثلا این مثلا گندم تو بازار این مقدار قیمت داره، یا مثلا الان میگه خرما آجا خیلی تو بازار گرون شده، الان شده کیلو 10000 تومان، شما میخرید بعد میرید میبینید نه اینقدر هم گرون نشده، کیلو 5000 تومان تو بازار دارن میفروشن، اینجا میشه خیار قبل. خیار القبله و هو ثابت من حين العقد للمغبونه بایعا کان او مشتریا مع جهله بالحال لا على الفوريه بل يجوز التاخير لغرض اغلایی، از حین عقد برای مغبون خیار قبل ثابت است، فرق نمی کنه که مغبون بایع باشد یا مشتری باشد، مع جهله بالحال است و دیگه جاهل باشد نسبت به حال، نداند که الان واقعا این جنس الان در خارج قیمتش چقدره. حالا چون اگر خودش بدونه که این قیمتش چقدره، خواسته به قیمت بالاتر بخره یا خواسته به قیمت پایین تر بفروشه، در این صورت من این چون این اختیار با خودشه. یه موقع شما میرید تو بازار یه جنس رو نگاه میکنید، میبینید قیمت این جنس در بازار به همین مقداره، ولی چون شما الان نیاز خاصی داری و تو بازار جنس کمه یا طرف مقابل حاضر نیست بفروشه، شما به قیمت بالاتر میخواد بخرید. مثال میشه که الان بازار تلاطم داره، میگه که آقا مثلا رفتید یه داروی که مورد نیازتونه حتما باید امروز دارو رو برای مثلا پدرتون تهیه بکنید، یه داروی خاصی عملی میخواد انجام بده، گفتم یه آمپول رو بزنه. میگه بازار میگن آقا قیمت دلارتون الان در حال نوسانه، ما اینو بازار نمیفروشیم. میگه خب چرا؟ میگه قیمتش هولوش 100 هزار تومان باشه، ولی کسی نمیفروشه تا بازار ثابت بشه. شما میگه خب بابا من 200 هزار تومان میخرم، ولی اگه مثلا دلار 5 هزار تومان میشه، من به قیمت 5 هزار تومان میخرم. خب شما اگه خودت میدونی که قیمتی بین 100 تا 150 هزار تومانه، ولی نمیفروشن، شما حاضر 50 هزار تومان هم بیشتر بدی. در اینجا خودتون عالمه به اون قبل هستید، خودتون اگر اقدام بکنید عیبی ندارد، یا جایی که پول محتاجید به قیمت خیلی پایین‌تر منزل رو میفروشید. یه منزلی دارید الان مثلا 500 میلیون تومان می‌ارزه، ولی شما امروز به فروش بریزید، میگید آقا دو روزه پولش من میخوام. خب پول دو روزه، میگید آقا بابا من چکی داره که برگشت میخوره، من حتما باید منزل رو بفروشم، پول عوضمو بریزم. خب این منزل رو که الان تو بازار از شما نمیخرن که یه روزه یکی 500 میلیون تومان پول به شما نمیده، یکی میاد میگه آقا اگه برای امروز پول میخوام، من امروز میتونم تا 350 میلیون تومان پول بدم، اگه همین رو واسه دو هفته دیگه خودم از 450 میلیون هم میخرم. شما میگه نه همین امروز میخوام. صدا خب خودتون عالم بودید به اینکه دارید زیر قیمت میفروشید. با هوا ثابتون منهین العقبل مقبول برای کسی که زیانکار شده و خسرانکار شده از در انجام معامله، خیار قبل ثابت است، فرق میکنه اون زیانکار بایع باشد یا مشتری باشد. مع جهلهی بالحال، در صورتی که جاهل باشد و نداند که قیمت واقعی این شرع چقدره. لا علال فوریه، این خیار فوری هم نیست، یعنی لازم نیست شما سریعا این خیار رو اعمال بکنید، بل یجوز و تأخیره لغرض عقلایی، بلکه جاهل است. اگر غرض عقلایی وجود داشته باشد، انسان این خیار رو تأخیر بگذارد. مثل که میدونی اگر الان بری طرف مقابل معامله رو فسخ بکنی، اون نداره که پول شما رو پس بده. لذا شما اگر الان معامله رو فسخ بکنی، مبی رو از دست میگیره، پول تأخیر میفته، میگه فعلا پس مبی دست من باشه. هر موقعی که اون فرد مثلا پول داشت، پول دار شد، من میگم یه جوری نباشه که اهمال در انجام فسخ باشه. شما که میگه خب حالا ما که فسخ میکنیم، پولمونم که بعدا به عینه میخوایم بگیریم، قیمت این جنس هم که الان تو بازار ثابته، ما هم که با پول نمیتونیم کار بکنیم، حالا تو خانه نشستیم، بذار 6 ماه دیگه تو خونه بشینیم، الان اگه خونه رو بخوایم معامله فسخ بکنیم، سر زمستون کجا بریم خونه پیدا بکنیم؟ میشینیم اول تابستون که خونه زیاده، اون موقع فسخ میکنیم. اگه عرضاً قصدتون اهمال در انجام فسخ باشه، نه حق نداریم. ولی مستعد و فی ذلک، مستعدات این خیار قبل. و اما ثبوت الخيار عند الغبن فلا اشكال فيه و انما الاشكال في تخريج الفني. ثبوت خيار هنگام غبن، ایشون میگن داره که اشکالی نیست، یعنی که اجماعی بین شیعه و حتی فریقین شاید باشه که در مواد غبن خيار غبن ثابته. در مورد چند وجه گفتن، عمده خواستن به روایات توجه کنن. در مورد روایات خب اکثرا در موارد خاص خصوصیاتی در این ذکر شده که با وجود اون خصوصیات ممکنه شما نتوانید نتیجه بگیرید این اطلاق خیار قبل رو با این قیودی که ما گفتیم. بهترین راه رجوع به همین بحثش به قول ایشون فکره و نظریه شرط ضمنیه. شرط ضمنی رو من جلسه قبل توضیح دادم، یه سری مثالایی هم براتون از شرط ضمنی زدم منظور چیه. حالا میخوایم به یه طریق دیگه رو شرط ضمنی تمسک کنیم. میگیم آقا هر کسی که میاد معامله رو انجام میده، طرفینی که معامله انجام میدن، معامله برای اساسه که طرفین میخوان در مقابل چیکار بکنن؟ سود بکنن. یعنی هر دو تا میخوان، مگر معاملاتی که بناش بر تسامح. خوب دقت کنید چی دارم میگم. بعضی از معاملات هست از ابتدا بنای این معاملات بر مسامحه هست، در این جور معاملات خیار قبل جاری نیست. مثل صلح، که صلح بناش برای اینه که شما میایید مصالحه میکنید مالی رو با حقی ولو مشکوک. بنای مصالحه اصلا عقد مصالحه عقدیه که بناش گذاشتن بر تسالف، و حتما لازم نیست که از طرفین معلوم باشه. در موارد مشکوک هم میشود. شما میگید آقا بیا 50000 تومان از من بگیر، ولو اینکه اگر شما یه طلبی گذشته از من داشتید، نمیدونه واقعا طلبی هست یا نیست. ولو اینکه طلبی داشتی بیا رو با هم مصالحه کنیم. البته تو رواد آمده که اگر اون طرفی که میخواد مصالحه کنه عالمه این که طرف مقابل به حقی داره، درسته؟ ولی طرف مقابل نمیدونه، مصالحه صحیح نیست. مثل اینکه شما مثلا مثال میزنن، مثلا پدرتون یه مال رو پیشتون گذاشته که مثلا این رو بعد از مثلا فوت من این رو بده به خواهرم، در اون تومن گذاشته، شما بعدش میاد میگید که خواهرم که نمیدونی پول پیش منه، من میام میگم که فلانه بیا خواهر جان با هر چه حق از من طلب داری یا پولی از من طلب داری مطالعه کنیم به هنجای داتون، هر چی هم اصرار میکنه میگه نه خواهر من تو با هم طلبی نداری، میگه همه توی 5000 تومان، میگه همه حرفی داریم ما با هم مطالعه کنیم، اونم میگه باشه 5000 تومان، میگه حقا مطالعه میکنه، تو هم دلتون خوشی که بله پس ما این عرض ما خدمت 10 میلیون تومان دیگه من شما شد. نه واقعا باید طرف مقابل، اگر شما عالمی باید طرف مقابل بگید. چرا؟ چون او فرد با فرد این که طرف این جاهله به انجام چنین حقی هستن میخواهد مصالحه بکند، و الا اگر طرف این عالم باشن به وجود چنین حقی او بدونی که 10 میلیون طلب داره هیچ وقت نمیده 10 میلیون رو 50000 تومان مصالحه بکنه، میگه خب فوقش بعد میبخشن دیگه، چرا منت بشین مصالحه کردیم. یا مواردی که مثلا شما در بحث قضاوت در بحث قضا قطع داری حق با طرف مقابله، ولی چون اون نمیتونه بیانه نداره که اثبات بکنه، شما میگی آقا خب تو نتونستی حقت اثبات کنی، قاضی حق به شما میده، ولی شما نمیتونه حق با اویه، حالا که دست رو بعد از زمین آسمون کوتاهه، شما میگی خب بیا حالا مصالحه کنیم، حالا که بالاخره تو نتونستی زمین از ما بگیری بیا مصالحه کنیم، نصف قیمت زمین رو بعد میدم تو منو حلال کن، اون میبینه که خب دست از زمین کوتاه، زمین آسمون کوتاه، میگه بالا حالا همین پولم بالاخره برش برسم غنیمت، میگه باشه مصالحه میکنه، ولی قلبا که راضی نیستش که، او خودش زیاد حق میدونه همه پول رو بخواد، اگه بعد یه پولی از شما دستش برسه البته که پیش قاضی رفته و حکم کرده دیگه نمیتونه تقاضا بکنه، ولی اگه قبل از این بود یه پولی هم دستش میشد حاضر بود تقاضا بکنه چون حق با او بوده. اینجور مواد مصالحه درست نیست، ولی در مواردی که خوندیم پارسا توضیح دادیم کتاب صلح، ولی در موارد متعارف مصالحه عقد مصالحه عقدیه که بناش بر اینه، لذا اگر آمدیم مصالحه کردیم برای یه شرطی بعدن معلوم شد که واقعا این ملک چه کسی بوده، خب اون مصالحه صحیح بوده دیگه. ولی غیر از مواردی که مثل عقد صلح که شروع فروضی گفتیم یه خیار قبل ندارن، عموم موارد اصلا نظر طرفین در انجام معامله یه که هر دو طرف از معامله نفع ببرن و نفع متعارف ببرن، پس بنابراین قبول ندارن در مواردی که یه موقعی قبل اختلاف، اختلافایی که عرفن این اختلاف مفروغ عنه، یعنی عرف از این مقدار اختلاف دست میکشه، مثلا شما نگاه کنید اگر مثلا رفتید این کتاب رو خریدید تو بازار به 20 تومن بعد رفتید یه جای دیگه دیدید آقا به 18 تومن داره میفروشه، عرفا این مقدارش یه که اختلاف قیمتا بلا همیشه تو همه جمع اختلاف قیمت هست، شما میوه رو میرید جای مثلا اصلا شهر ری میبینید تو گاری داره میوه رو میفروشه 1000 تومن، همون میوه با همون کیفیت بالاشه کیلو 2500 تومنه، اگه اینو بخواید نگاه بکنید که خب این مقدارها نیست، اون مواردی که عرف بهش در موردش تسامح نمیکنن، خیلی وقت شما تو مغازه کنار هم دیگه از یه دیگه میگه آقا من جنس خرید قبل دارم میدم 5000 تومن، جدید میگه خرید جدید دارم امروز آوردم شده 6000 تومن، این مقدارها مقدار نیست که اگه شما خرید از این مغازه 6000 تومن بعد بیاید بگید آقا مثلا من خیار قبل دارم معامله رو میتونم باطل کنم، ولی مواردی که عرف نسبت به اون تسامح نمیکنن، نه یه جنسیه مثلا الان بازارم همچه بازار متشنجی نیست، خیلی بازار ثابتیه، شما رفتید همه جا دارن برنج رو میدن 5000 تومن، یا آقا به شما فروخته 6000 تومن، شما حالا 100 کیلو برنج خریدید خب 10000 تومن این وسط ضرر کردید، میرید برمیگردید میده آمن نمیخوام، و هوا ثابت من حین العقل المغمون بایعن کانه و مشتریان مع جهله بلا اینا که خونده و غزو شرد و غزو شرد عدت و تقریبات چند وقت گفتن او جراحت تمسک به فکر شرط زمینی، از همه بهترش یه که به فکره و نظریه شرط زمینی تمسک بکنیم، تقریب اینه که به تقریب انکل عاقد عاقل هر عاقد عاقلی یشترط ضمن العقل نقضه الخیار اشتراطا زمینی، یا برای خودش داره شرط میکنه به نحو شرط زمینی که علا تقدیر کونه مغبونا و کونه تفاوت فاحشا، که شرط داشته باشه که معامله رو برهم بزنه بنابراین این که مقبول باشه و تفاوت قیمت هم یک تفاوت قیمت فاحش و مد نظر و اثرگذار و مورد اعتناء عقلا باشه، نه مواردی که خب عرفا ازش تسامح میشه که شما دو تا مغازه رو تو شهر پیدا نمی‌کنید که جنساشون همشون با هم یه قیمت باشه، یکی یه جنس یه تن ارزان‌تر خریدی که مقدار گرون‌تر خریدی که میگه کم کیفیت جنس هم بهتره، شما دو تا میوه فروشی رو پیدا بکنید که مثلا میوه‌هاشون هم مثل همش یه قیمت بشه. این زده مثلا عرض کنم خدمت شما نارنگی رو 1100 تومان به 1200 تومان چی تفاوت میکنه؟ میاد و این نارنگی مثلا ساری، این نارنگی آمول. خب حالا مگه نارنگی ساری و آمول اختلاف قیمت داره؟ نه دیگه، توی واسطه ها تا این دستی رسیده هر جه هر قطعه نصر جنس کشیده دیگه. دستی رسیده کلو 800 تومان میشه 1100 تومان، دست رسیده کلو 700 تومان میشه 1000 تومان مثلا. اینا چیه مقداریه که او در مورد تسامح میکنه. یعنی که در اصل اشکال نیست، در اصل ثبوت خیار قبل اشکال نیست، اشکال اینه که چجوری بتونیم به طور فنی اثباتش بکنیم. تخریج به معنی اثبات، یعنی چجوری بتونیم وجه فنیش رو درست بکنیم، به روایت تمسک بکنیم، با استصحاب درستش بکنیم، با چی به چه وسیله میشه. میگم بهترین دلیل برای که بتونیم تخریج فنی اصطلاح، یعنی که استدلال براش بیاریم، چجوری میشود اثباتش بکنیم، بهترین راه برای اثباتش اینه که ما بتونیم از فکرش نظریه شرط جمعی استفاده کنیم. به خاطری که اولا تا جایی که دلیل باشه که خب دیگه ادله بی خوبی باشه، نوبت غالبا به اجماع تمسک نمیکنه، چون ممکنه خود اجماع مستندش این باشه. اجماع تو میشه اجماع مدرکی، ممکنه بگید حجت میشه. یک مثلا اجماع دلیل لبی اطلاق نداره دیگه، در هر موردی که شک بکنید نمیتونید دیگه براش اطلاق گیری کنید. ولی فکر این شرط ضمنی سیره عقلا، ممکنه شما بیاید رجوع کنید به سیره عقلا، ببینید سیره عقلا اعمه، این نظریه شرط ضمنی در نزد عقلا اعمه. مثال که همیشون مثال میزنن، مثلا میگن تعمیم بایع و مشتری، اگه به اجماع بخواید تمسک کنید ببینید مثلا اجماع اکثر الفاظی که آمده مثلا لفظ مشتری توش آمده، مثلا شما برای که بتونید برای بایع اثباتش کنید ممکن نتونید دلیل بیارید، میگید آقا ما معقد اجماعمون قبل متعقنش مشتری نسبت به بایع دلیل نداریم. ولی وقتی به شرط ضمنی رجوع میکنیم میبینه اور فرق نمیذاره، میگن هر کی وسط ضرر کرد فرق نمیکنه بایع باشه یا مشتری باشه، لذا ایشون میگه بهترین دلیله، یعنی که همه نکات باید ثابت میشه. بله دیگه عقلا بناشون هست. البته شرط ضمنی که داریم میگیم، شرط ضمنی ممکنه شرط ضمنی در یک معامله شخصی هم باشه، ولی عموما تو معاملات شخصیه که بنای عقلا نیست دیگه، شرط باید مصرح باشه و الا معلوم نمیشه که طرفین نظرشون در معامله توافقشون برای شرط بوده. ولی وقتی شرط میشود به عنوان یک شرط ضمنی عقلایی، همه عقلا چنین شرطی رو دارن، همچین نظریه دارن، خب اونجا شما میشود ولی مصرح نیست اثباتش کنی، میتونی به عهده طرفین بذاری. من که اینجوری معامله نمی کنم، همه اوغلا معامله که اینجوری آقا نباید تو معامله ضرر کنیم. باشه، ولی مدلول سیره برامون مشخصه، معقد سیره همون خیلی وقتا از اجماع مشخص تره. اولا که اینجا در واقع یک نحوه ارتکازه، یعنی سیره یک ما مستند به ارتکاز داریم، اینجا ارتکاز داریم تمثل کنیم، نه خود سیره و عمل خارجی. چون عمل اگه نگاه بکنیم، عمل اخذ به شرطه، ولی ارتکازشون وجود چنین شرطیه. عمل خارجیشون فقط اینکه میان معامله رو فسخ میکنن دیگه، ولی اینکه در همه جا چنین حق فسخ رو دارن، حق فسخ عملی نیست، اون چیزی که تو مرحله عمل متجسد میشه و تو مرحله عمل به ظهور میرسه خود فسخ خارجیه. ولی شما از کجا میدونید تو عملشون چیزی از عملشون برداشت میکنه که حق فسخ دارن؟ میشه برداشت کرد از عملشون؟ نه، به ارتکابشون رجوع میکنه و نکته ارتکاب ممکنه تعمیم داشته باشه. دلیل لبی نیست به معنی که اطلاق ازش استفاده نمیکنه، ولی خود دلیل تعمیم داره. وقتی تعمیم میگیریم میریم میبینیم نه، این دلیل تعمیم داره برای طرفینه، یعنی که در ارتکاز عقلا هم برای بایع شرط قائلن، هم برای مشتری این شرط قائلن، این خیار قائلن. نه اجماع که نمیشه، اگر این دلیل رو بپذیرید که اجماعتون میشود یا روایات داریم که اجماع، اولا اجماع که این وسط هیچ به درد نمیخوره، چون یه سری روایات داریم که اجماع مدرکی میشه بر اساس روایات ولو محتمل المدرک.
این روایات اجماع محتمل
المدرک چرا میشه همین میشه که چی؟
این نظریه
سعد بوده یا فکر سعد زمین؟ نه، من گفتم آقای سعد بحث ارتکاز رو خوب توی حلقات باز کردن، نه بقیه هم قبول دارن. اونجا عرض کردم که آقای سعد عموما تو عباراتشون سیره هست، گفتم آقای سعد ارتکاز رو، ارتکاز عقلایی در بین خیلی ها بوده، خیلی هم بایی تمسک میکردن، لفظ عرف به کار میبودن، این که خیلی تنقیهش کنن، تقریرش کنن، تفاوتاش بین سیر و ارتکاز بیان کنن. من به عنوان منبع گفتم آقای سعد اینها رو به تفصیل باز کرده، ولی مخترک آقای سعد نیست. خود آقای سعد اونجا برش به همون جلسه تعبیر کردم، گفتم ما با فقه شیعه آقای سعد و تعبیر آقای سعد نگفتم، گفتم آقای سعد میفرمایند که فقه شیعه عرض کنم خدمت شما همونطور که اهل سنت بعد از اتمام دوره نسلشون به دامن قیاس پناه بودن، شیعه بعد از اتمام نسلش به دامن ارتکازات اوغلایی و سیرهای اوغلایی پناه بود. دیگه آیت صدر یعنی آمده درست کرده که شیعه او زمان نه دیگه، یک عملی بوده، حالا آیت صدر آمده تنقیح کرده، عنوان گذاری کرده ازش. خیلی از موادی که میبینید فتاوا توی حتی مثلا عبارات مراجع متقدم هم که هست، اینها عمده شو نگاه میکنید توی عبارات بزرگان نگاه میکنید منشأ بر اساس سیرهای اوغلایی بوده، به خاطر رفتارهای اوغلایی بوده. حالا اینجا این تفاوت بین سیره و بین ارتکاز و این دقتش تو عبارت آیشت به عنوان یک متن آموزی خیلی برجسته شده که بالاخره سیره خود او رفتار خارجی، ارتکاز ذهنیت پشت رفتاره. اگه یه اجماعی بر اساس یک ارتکاز اوغلایی باشه و ما بدونیم که این ارتکاز در مقام هست، یعنی نمیتونیم به اجماع تمسک کنیم، بعد رجوع کنیم به دامنه خود سیره. ولی اگه عبارت مجمل عام باشه، با وجود این سیره دیگه فایده نداره، چون میدونیم مدرکش یا محتمل المدرک یا مدرکیه. پس اجماع مدرکی یا محتمل المدرک رو اکثرا حجت نمیدونن و با وجود ارتکاز متشرع در ارتکاز اوغلا باشد، ارتکاز اوغلا در این موارد دیگه وجه نداره که ما به اجماع تمسک بکنیم. اما انه من حين العقد خلافا للقول بكونه عند ظهور القبض، در موردش دو تا بحثه، یه بحثی که من حين العقد، یک بحثیه که اصلا من حين ظهور القبض. اگه بخوام به روایات تمسک بکنیم ممکنه با هم اجمال داشته باشه و روایت نقصی نداشته باشیم که من حين العقد باشه. ادعای قائل من حين ظهور القبض میگن قبضی که ظاهر شد، نگید آقا ثمرش در کجا معین میشه، من که نمیدونم همچین خیاری محقق شده، آمدیم و فرضاً که همجوری دنگش گرفت معامله رو برهم بزنه، مثلا یه معامله رو انجام داد، یه دفعه جنس تو بازار خیلی گرون شد، آمد ما معامله رو برهم زدم، هر چی میگه آقا ما معامله انجام دادیم، معامله درست انجام دادیم، میگه نه من معامله رو برهم زدم، خیال فرق کردم، پول شما رو هم نمیده و معامله رو برهم میزنه و مثلا مدیرم زور زیاد میاد برمیداره تصرف میکنه و برمیداره بایه میبره و شما میرید دادگاه شکایت میکنید و دادگاه کارشناس تعیین میکنه و نهایت کار در میاد که بله اون زمان که معامله انجام شده بود، آقای بایه در ضمن معامله مقبول بوده، در ضمن معامله جنس رو ارزون فروخته بوده. خب قاضی میگه درسته که تو آگاه نبودی، ولی اون فسقی که 6 ماه پیش انجام دادی فسق در هنگامی بودی که شما حق فسق داشتی، پس میشه فسق صحیح. در صورتی که شما بگی اگه خیار قبض از هنگام ظهور قبض نه، اینجا قاضی باید درک بگه خب تا حالا یه خیار فسق نداشتی، اون خیار فسق ثابته که باشه، حالا دوباره اگه میخواد فسق کنه دوباره برو فسق کن، برو پرونده تشکیل بده، برو پول بده بیا اینجا تا حقت رو باز بدم. این ثمره است. اگه شما گفتید آقا با همون معامله اول قامده بود خیار رو خیار فسق انجام داده بود، اگه شما گفتید که با همون خیار اول حق فسق داشته، پس خیارش میشود خیار صحیح. خیارش شو خیار صحیح، شما قاضی باید بگه در زمان خیار بوده، خیارش هم صحیح واقع شده، بعد حکم کنه که خیار آقا صحیح بوده و مال رو بگیرید و فلانی بدید. حالا اگه گفتی از زمان قبل، خب خیار قبلیش که زمان خط به خیار نبوده، الان هم اگه میخواد اعمال فسق خیار بکنه که میشود دعوای جدید، باید فسق بکنه و دوباره بره دادنامه بره میشه اثباتش بکنه تا بیاد حقش بگیره و خیلی هم اثر برش مترتبه. اما انه من حين العقد، اگه گفتم از هنگام عقد خلافا للقول بکنه عند ظهور القبض، دلیلمون چیه من حين العقد؟ میگم به خاطر همون فکره شرط زمینی. وقتی میریم به ارتکاز اوغلا رجوع میکنیم، میبینیم نظر اوغلا و ارتکاز اوغلا اینه که این خیار از همون زمانی که قبل واقعی وجود دارد برای من ثابت است، نه از زمانی که من علم پیدا کنم به وجود قبل. فلان المشترط زمینن، او شرط زمینی در ضمن معامله ثبوت الخیار است عند ثبوت قبل، میگن در هنگام قبل خیار وجود دارد، ولی عند ثبوت القبل واقعی و الا یظهر و علیه فاذا فسخ المغبون قبل ظهور قبله و بعد صحیحا، اگر مغبون قبل از اینکه قبل ظاهر بشود آمد معامله رو فسخ کرد، این معامله صحیح واقع شده است، این فسخش فسخ صحیح واقع شده است. مثل همین مثال تو بحث قضاوتی گفتم، چون در زمانی بوده است که حق فسخ داشته است، ولی اینکه بی دلیله، ولی اینکه اون نمیدونسته که حق فسخ داره، ولی وقتی معامله رو فسخ میکنه، چون در فسخ لازم نیست حتما شما بگید تمسکن به چه حقی، حق فسخ داشته باشه واقعا خب فسخ میکنه دیگه، ولی اینکه او الکی فسخ کرده بوده، بدون دلیل فسخ کرده بوده، یا فکر میکنه تو معامله عیبی وجود داره فسخ میکنه، بعدا معلوم میشه تو معامله عیبی وجود نداره، بلکه خیار قبل داشته، خیار عیب نداشته، خیار قبل داشته. لازم نیست حتما در فصل معامله تمسک به نوع اخیار هم معین بشود، ولی که معین نکنه به طور اجمالی شما میدونی حق فصل به معامله فصل کنی، این فصل میشود صحیح. خب نکته سومی که باز به خاطر وجود بحث شرط ضمنی خیلی راحت میتونیم اثباتش کنیم، تعمیم للبایع و المشتریه. میگن چرا هم شامل بایع میشود این حق فصل و هم شامل مشتری میشود؟ میفهمند فلا اشتراک نکته، چون نکته مشترکه، هر دو تا این حق رو دارن. همونطوری که اغلا برای بایع در فرض برای مشتری در فرض دیگه مال رو خیلی گران بخره حق دارن که میگن میتونی معامله رو بر هم بزنی، در صورتی که بایع هم جنس رو خیلی ارزان بفروشد میگن حق داری که بری معامله رو بر هم بزنی. بفهم. بله بله، استدلال عموم روایات که اختیار قبل رو ثابت میکنه، ظاهرش یک قدمی انگامی که قبله. مثلا میگن اذا علما مثلا اینجوریه، اونا ظهورش که در افت در همون زمانه. و بلکه دیگه هم استصحاب عدم حق فصل دیگه، شما اصل در عقود اصالت اللزوم دیگه، استصحاب میگوید که معامله رو حق نداری شما فصلش بکنید تا زمانی که ثابت بشه. قطعا از زمان علم به قبل دیگه ثابته، ولی از زمان تحقق قبل ثابته یا ثابت نیست اصل یک نرمیش. اساس لزوم در معامله و استصحاب لزوم اینه که شما حق نداری به همش بزنی. و علیه فاضافه فخل مغبون این گفتیم. و اما اعتبار جهل، چرا اعتبار جهل گفتی؟ باز اگه بخوام به روایات هم از فکر بکنیم باز مشکلدار میشود، ولی باز به نقطه شرط زمین رجوع میکنیم میبینیم خیلی نکات برامون روشن میشه. چون وقتی به عرف رجوع میکنی عرف میگن یه حق در موازی که شما خودت ندونسته بزید مال رو اینقدر مقبول شدی. اگه خودت میدانی که مقبولی در معامله و خودت اقدام بکنی، از باب قاعده اقدام خودت اقدام کردی برای از بین بردن اموالت، دیگه حقی نداری. و اما اعتبار الجهل فالاختصاص نکته الخیار المتقدمه به حالت الجهل است. فوریت خیار قبل محل اختلافه، دو دسته شدن. بعضی ها گفتن وقتی ایل پیدا کردی سریعا باید شما بیایی که عمل رو انجام بدی. استدلالشون این که آقا داری من خیار خلاف قاعده است، اصل در عقود اصالت اللزوم اطلاقیه به لحاظ ازمنه. میگه آقا لحظه به لحظه لحظه به لحظه شما باید به عرض پایبند باشید. نمونش یه که اگر اصالت اللزوم احوالی نبود، اطلاقش ازمانی نبود، شامل همه زمانها نمیشد، شما میگفتی آقا در بعضی از زمانها باید حتما پایبند باشید. خب تا عرض انجام میدید که میگه خب دو ثانیه که پایبند بودیم، حالا بیا به همش بزنید. پس ثمره در اصالت اللزوم در اوفو بالعقودیه که بگه شما لحظه به لحظه آن به آن تا ابد و لتالی باید به عقدی باشی پایبند باشی. خب حالا پس بنابراین هر مقداری که میخوای دست برداری از این باید چی باشه؟ باید در حد قدر متیقن باشه، چون خلاف اصله. قدر متیقن تا زمانی که علم پیدا کردی فورا همون زمان حق فصل داری. شک میکنیم چند لحظه بعد، چند لحظه لحظه متعارف عرفیه. اگه شما یه معامله 10 میلیاردی انجام دادی بعد اینو تا فهمیدی مغموم شدی میخوای فصل بکنی، این به معنی نیست که همون لحظه دیگه فسختو. تا شما بری و طرف مقابل پیدا کنی و بعد اظهار نامه بدی ممکنه یه هفته هم طول بکشه. ولی اگر عالم شدی و گذشتی 6 سال بعد اومدی گفتی معامله رو میخوام فصل بکنم، دیگه عرفا مسموم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اون مقداری که متعارفه برخلاف فرقات اللزوم اون مقدار فوریه و فوریت فوریت عرفی است. و استدل لها به این فوریت خیار قبل به ان الخیار علا خلاف الاصل، قبل بر خلاف اصل لزوم وفای به عقوده. فیختصر فیه علی المتیقن، اقتصار می کنیم بر همون مقداری که متیقنه. و اوضح المحقق الثانی الاصل، محقق ثانی اصل رو اینجوری توضیح داده، به ان العموم فی افراد العقود یتتبع عموم الازمنه و الا لم ينتفع به. عموم در افراد عقود اوفو بالعقود که میگن آقا عرض کنم خدمت شما باید همیشه در همه عقدها پایبند باشید، این مستثبه عموم از من است. یعنی در تمام زمانها باید وفا کنیم به عقد، این مراد از عموم یعنی عموم لزوم و عموم پایبندی به عقده. عموم پایبندی به عقد در افراد و عقود مستشبع عموم ازمنه است، یعنی باید لحظه به لحظه و آن به آن شما به عقد پایبند باشید و الا لم ينتفع به، و الا به چنین عقدی اصلا انتفاع برده نمی شود. خب پس بنابراین اگر قرار بشه، چرا انتفاع برده نمی شه؟ چون اگر قرار بشه فقط در بخشی از زمانها ما به عقد پایبند باشیم، خب همه وضعیه هر عقد دو سانشه بشه در بخشی از زمانها شد دیگه. پس ثمرش اینه آن به آن تا ابد شما بتونه به این عقد پایبند باشی. نگید تا ابد یعنی چی؟ یعنی که الان ماها که مثلا نوه های چه میدونم اسلاف هزار سال قبلمونیم نتونیم معامله هزار سال قبل رو باطل بکنیم، و الا اگر مگه شما نمیگید خیار به ارث میرسه؟ حالا اگر آمدیم و یه خیار خاصی بود مثلا به ارث رسید، بعد از ده نسل آمدن خیار رو چیکار کردن؟ اعمال خیار کردن. معامله که ده نسل قبلشون 500 سال پیش جنسی رو فروخته بودن، اینا آمدن این معامله یه تیکه زمین بزرگ فروخته بودن، آمدن اون معامله رو فسخ کردن. شما چی میگی؟ پس بنابراین اصلا عفو بالعقود میگه آقا همه للتالی و للعرد باید به عقد پایبند باشن. خب هر مقداری که دلیل داشتیم برایش که بخوایم دست برداریم، به همون مقدار دست برمیداریم. قدر متیقنش یه که از هنگامی که فرد وجود داشته باشه تا زمانی که شما آگاه بشی، سریع همونجا باید عقل شما فرض کنی دیگه. بعد از اولین زمان فوریت عرفی دیگه دلیل نداری. خب درسته، خب شما الان هم آگاه شدید.
بله.
و بعد میتونید تا 200 سال دیگه صبر کنید، 200 سال دیگه فرض کنید. به خاطر اینکه خلاف اصله. قدر متیقنش اینه که از زمانی که شما عالم شدید تا هر زمانی که قدر نکنید، ما یه اصل داریم که باید شما به عقل پایبند باشید. یه اصل میگه شما آن به آن باید به عقل پایبند باشید. درسته؟ در یه محدوده زمانی شما میدونید میتونید از یه اصل اصالت و لزوم دست بردارید. درسته؟ خب قدر متیقنش از زمان تحقق عقد تا اولین لحظه فوت. ما بیشتر اینه که شما دلیل ندارید دیگه، بیشتر اینه که شما دلیل ندارید، شک دارید که آیا ادله موسعه یا ادله زیره. در مواد شک، اصلا در مواد شک در مخصص به چی رجوع میکردید؟ به عام فوقانی دیگه. شما شک میکنید ادله خیار فرض نسبت به عفو بالعقود تخصیص میزنن تخصیص نمیزنن؟ عموم عفو بالعقود رو، عموم ازمانی عفو بالعقود رو تخصیص میزنن یا نمیزنن؟ نه حق نیست، نه ما دلیل نیست حق، نه ما لازم نیست دلیل بیاریم حق محدوده. ما یک عام فوقانی اساس اللزوم داریم، شما باید دلیل بیارید که یه حقتون موسعه، یک حقی دارید مشکوک بین موسع و مزیقه. درسته؟ خب در مواد شک چی تمسک میکنیم؟ به عام فوقانی. خیلی قرابت یه اکرم العلمای من دارم، مشته شما که شما من یک اکرم العلمای دارم، یک لاتوتم الفستاقی هم اصلا لاتوتم الفستاقی هم دارم. شما میگی خب من این کسی رو که شک میکنم که عالم فاسق هست یا عالم فاسق نیست، من توی فرد مشکوک که شما دلیل بیاری من باید برم وجوب اجرام بکنم، من شما باید دلیل بیاری که من لا این فسعه و این رخصتی که لاتوتم الفستاق من العلما به من داده این اوسعه نیست. میگیم بابا از ایه که هر عام فوقانی شامل همه افرادش میشه، حالا چه افرادش به حال افراد علل بدلش، چه به لحاظ ازمانی، چه به لحاظ احوالی، شما به اون مقداری که قدر متیقنه دست برمیدارید. یکی آمد گفت آقا احترام پدرت رو همیشه حفظ کن، درست شد؟ یه دلیل دیگه آمد گفتش که وقتی پدر شما مثلا عقل تو سرش نیست، عقل نداره، لازم نیست که شما احترام حفظ کنی. شما یا قدر متیقن از مواد ذهاب عقل یکی بیهوشیه، یکی مواد مستیه. شک میکنم در مواردی که عصبانی هست، که در مواد عصبیت هم انسان مثلا تصمیمای عقلایی نمیگیره، اینجا هم فکر میکنه که عقل نداره، عقل نداره. اینجا چیکار میکنید؟ خب این انجام همینه. یک عفو بالعقود داریم، عفو بالعقود میگه در تمام زمانها شما تمسک کن. یه دلیل خیار قبل می آمده، چه لفظی چه به سیره عقلا. قدر متیقنش فوریت، علاوه بر فوریت شما دلیلی نداری. وقتی دلیل نداری به عام فوقانی تمسک می در مواد شرعی. این میشود غایت تقریر در مقام. شما به اون توجه رعوف و بالعقود نمی کنید که عموم داره و عموم ازمانی داره. ما سه تا عموم داریم، یه عموم افرادی داریم، اکرم العلماء شامل زید و عمرو بعد میشه، یه عموم ازمانی داریم که وقتی میگه اکرم العلماء یعنی که روز باشه، شب باشه، این ساعت باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، یعنی الی الابد. یه عموم احوالی داریم که آقا اکرم العلماء میخواد عالم خوابیده باشه، میخواد بیدار باشه، میخواد در حال راه رفتن باشه، میخواد تو خونه باشه، میخواد تو مسافرت باشه، میخواد بالا منبر باشه، میخواد تو رخت خواب خوابیده باشه، فرق نمیکنه، همه در اکرم العلماء هست. این سه تا عمومه. شما به عموم ازمانی دلیل توجه نمیکنید اینجا. اونایی که در مقابل آمدن که استدلال کردن برای تراخی، یعنی گفتن که عقل در اینجا یه مقداری موسعه، آمدن به استصحاب تمسک کردن. برای استصحاب یک دو سه تا نکته رو من اینجا باید توضیح بدم. اینا یه مقدار توضیح بیشتری می‌بره، یه مقدار حواس رو جمع کنید تا مطلب رو بگم. نگاه کنید استصحاب چیه؟ چون استصحاب رو دیگه کامل نخوندید، باید یه مقدار بیشتر توضیح بدم. استصحاب رو آمدن گفتن آقا ابقاء ماکان، یعنی در مواردی که یک شرط سابق بود و از کنان خدمت شما یقین سابق بود و شرط لاحق بود، شارع داره ما رو متعبد میکنه، میگه به همون یقین سابق در فرض شرط هم چکار کن؟ پایبند باش. درسته؟ روایاتی که در باب استصحاب آمده همش در یه موارد خاصیه. 4-5 روایت داریم در باب استصحاب. یا موردش یکی کسی که وضو گرفته شک میکنه وضوش باطل شده یا باطل نشده، یک کسی بدنش پاک شک میکنه که نجس شده یا نجس نشده، یا کسی که اصلا خدمت شما عمدش ما رو همین موارد ما رو وضو و ما رو موارد نجس شدن بدن و اینا هاست. یعنی همه شامل مواردی میشود که مورد در مواردی بوده که یه چیزی ثابت بوده، به تعبیر دیگه مقتضی وجود داشته، مقتضی ادامه وجود داشته، شما شک میکنید که آیا رافعی آمده از اون رو از بین ببره یا نیامده اون رو از بین ببره. هر شیئی یه مقتضی داره. مثال میدارم، وضو گرفتن، اگر شما وضو بگیرید خب این وضو مقتضی داره تا چه باقی باشه؟ تا یعنی که اگر حدث نداره تا چه؟ تا علل امر. یعنی خود وضو از اون چیزایی که زمان تمام میشود یا نه؟ نه تمام میشه. کسی که بدنش پاکه، این لباسی که پاکه، اگر دلیل رافعی نیاد و نجسی برایش عارض نشه، این نجاست چه تمام میشه؟ هیچ وقت. اینا اون مواردیه که خود اون دلیلی که آمده ثابت شده برای ما، یعنی اون چیزی که میخوایم استصحاب بکنیم، یعنی اون دلیلی که میخوایم استصحاب کنیم، یعنی اون حکمی رو که الان هم نگیم استصحاب کنیم، میخوایم عدم اون رافع رو اینجا استصحاب کنیم، یعنی خود همین رو فرق نمیکنه. اون مورد استصحاب ما از اون مواردی باشه که خودش صلاحیت ادامه الالعبد رو داشته باشه. اینجا مواردی که مقتضی ثابته، شک شما شک در رافعه، یعنی نمیدونید مانعی آمد، حدثی سر زد، خونی چکید، یه چیزی آمد، مثلا شخصی روزه داره، نمیدونید که عرض کنم خدمت شما چیزی خورده یا نخورده. خب روزه خودش این انسانی که هیچی نخورده، این نخوردن این صلاحیت ادامه داره تا زمانی که یه چیزی بیاد و یه اثر رو برهم بزنه. اینا همش موادی میشود که شک شما میشود شک در رافعه، شک در مانع که اسمش میذارن شک در رافع. روایات استصحاب درسته که در ذیلش گفته لا تنقض الیقین به شک ابدا، نقض یقین به نقض شک نکن، در این اطلاق داره، ولی همش چون مواردی که روایت درش اومده موارد شک در رافعه، بعضی از بزرگان ما میگن اختصاص به همین موارد داره. در مقابل چی؟ در مقابل اون مواردی که شک شما از باب این نیست که یه چیزی بیاد این شیعی شما دارید از بین ببره، شک دارید که خود این چیزی که الان دارید به عنوان حکم صلاحیت استدامه دارد یا ندارد. الان دم غروبه، شما شک دارید که روز تا این لحظه هنوز ادامه داره یا روز چند لحظه پیش تمام شده. آیا روز خودش به خودی خود صلاحیت ادامه نداره و تمام میشه، یا روز اگر نبود صلاحیت ادامه داره شب میاد روز رو برمیداره؟ عرفا خود روز تمام میشه، روز یه ماحصلی داره، یه زمانی داره که منقطع میشه، تمام میشه. اینجوری نیست که روز یه چیزیه که صلاحیت ادامه الالعبد رو داره، شب میاد روز رو به هم میزنه. نه، شب یه ظرف زمانیه، روز یه ظرف زمانیه، هر کدومشون سر جای خودی تمام میشن. شب نمیاد مثل این کارتونایی که نشون میدن روز یه دفعه یه پرده بکشن روی شب، پرده سیاه روی روز بکشن دیگه او بیاد روز رو بپوشونه. نه، روز خودش به خودی خود صلاحیت ادامه نداره. پس بنابراین در جایی که شما شک دارید که الان هنوز روز هست یا نیست، دم غروبه میخواید برید افطار بکنید یا میخواید نماز بخونید، آیا اینجا میشه استصحاب بقای روز کرد یا نمیشه استصحاب بقای روز کرد؟ این رفیقی داره به نظر مرحوم شیخ و مرحوم نانی و ادهی که گفتن آقا چون روایات استصحاب مورد همشون شک در مرافعه شامل موارد شک در مقتضی نمی شود و این موارد اینها استصحاب نمی کنند، یعنی استصحاب در موارد شک در مقتضی را حجت نمی دانند، میگن فقط موارد شک در رافعه به شما میتونی استصحاب کنی، در موارد شک در مقتضی نمیتونی استصحاب کنی. شما یه حوضی داری آبه، این حوض آب کر اگه چیزی عارض نشه از آب ازش برداشته نشه به خودی خود تا چه صلاحیت داره بمونه؟ الی الابد میتونه بمونه. نگه آب تبخیر میشه، نه توی الان ما یه جایی بود یه مدرسه‌ای بود مدرسه قدیمی بود مثلا اونجا درس می‌خوندیم، یه اتاق خیلی رطوبت داشت، خیلی رطوبت داشت، من میگفتم اوه این اتاق رطوبت غیر طبیعیه. بعد یه بار اومدیم دیدیم بله، رفتم تحقیق کردم دیدم از مسئول مدرسه پرسیدم، گفتم بله قبلا من 50 سال پیش زیر یکی از این مدرسه آبانبار بوده که بعداً ورودی آبانبار رو کور کرده بودن و پایین یک دونه چیز درست کرده بودن، یه دونه انباری درست کرده بودن. ما رفتیم یه پنجره کوچیکی اون زمان بالای آبانبارا بود که در واقع به جایی بود اصلا یه پنجره کوچیکی اصلا دیده هم نمی‌شد، پشتش پر خاک بود. پنجره کنار زدم به زور رفتیم ما که دیدیم بله آبانبار همینجور نصف پر آبه، یعنی از 50 سال پیش که توی آبانبار آب ریخته بودن این آبها توی 50 سال هیچ تغییری نکرده بود، کم نشده بود. فرستادیم موتورفون آوردن یه آبای کشیدن و آب خیلی زیاد و تمیز، یعنی تو آبانبار اگه 10 تا پر آب بود 50 سال گذشته بود، چون محیط عرض کنم مرطوب و خنکی بود همیشه تابستون زمستون، توی 50 سال آب تو آبانبار باید الان نه لوله‌ای داشت نه جایی داشت آب مثلا برف و اصلا چیزی بره، هیچ جای آب رفتن نداشت، اون دریچه‌ای که داشت نیم متر زمین از سطح حیات بالاتر بود، آب 40 سال 50 سال توی آبانبار مونده بود. پس بنابراین آب 50 سال شرایطی داره، لذا اگر نباشه چیزی از رو آب بر ندارن خود آب صلاحیت داره. پس هر وقت شک در کلیت و عدم کلیت کردید، شک در چی کردید؟ شک در رافع کردید، یعنی یه چیزی باید عامل خارجی آمده باشه، اگه آب کم کرده باشه حالا یا گرمای هوا یا کسی با سطل آب برداشته باشه، پس استصحاب میگه هنوز باقیه. اگر آب پاک باشه، آب توی حوض تا هزار سال هم پاکه، پس اگه شک در نجاست و طهارتش میکنید، شک میکنید از خارج یک عاملی آمده. ولی مواردی که خود شک به خودی خود صلاحیت نداره، مثل اینکه مثال میزنیم، حالا مثال عرفی بزنیم، یه موقعی هست توی اتاق شما اصلا خدمت شما اینجا یه مقدار مثلا اصلا خدمت شما هیزم ریختید آتیش روشن کردید، حالا شک میکنید که تو اتاق آتیش هست و نیست، فرض استفاده اثر داشته باشه، فقط میخوام به لازم موضوعی توضیح بدم. یه موقعی از این مقدار چوبی که شما ریختید علل قاعده دو ساعتی شما چیکار میکنه؟ صلاحیت سوختن داره. دو ساعت دو ساعت و ده دقیقه به طور متعارفی شما که شما همیشه میخید که این مثلا اجاق میخید، دو ساعت دو ساعت و ده دقیقه توی شومینه این شما میسوخته. حالا شما الان یک ساعت گذشته، شک میکنه که هنوز شما میسوزه یا شما نمیسوزه، این شکتون از چیه؟ که از ناحیه مانعه، چون چوب تو مختزیش هست، میگه دیگه که آمده آب ریخته به این شما، یا هوای اتاق تمام شده دیگه سوختنش از بین رفته، یا از منم خدمت شما شخصی آمده یه چیزی رو اینا ریخته خاکستر ریخته خوش شده، یا باد زده اینا رو خوش شده، یکی از آتش خاموش شده، یکی از عوامل دیگه. پس عواملی که شما اینجا شک در از بین رفتن عدم و ادامه یا عدم ادامه سوختن چوب ها دارید همه عوامل خارجیه، شک در رافعیه که بیاد از بین ببره این رو. ولی در مواردی که نه، خود این شک به خودی خود صلاحیت استدامه رو نداره، به خودی خود نمیتونه ادامه پیدا بکنه، مثل اینکه دو ساعت و 20 دقیقه گذشته شک میکنه که آیا چوب ها هنوز میسوزن یا نمیسوزن، این شکتون در چیه؟ شک در خود مقتضیه. اینجا آقایون میگن استصحاب جاری نمیشه، میگن استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشود. حالا بریم سر مقام. در مقام اگر قرار باشه خیار قبلی باشه و این خیار قبل پیدا بشه، تو میخواد باشه که زنگم خود بس رو بیشه در مقام صلی اللہ علیه سیدنا محمد و علیه سلام بایدون بفرمید سلام نه توزی ندادم فکر من یه بار گفتیم حق نداره به یک احتیاطه، چون اینجور شما که میگید باید فتوا بده، اگه کسی اجماع داره نباید بنویسه، اصلا حق رجوع نداره، نه خودش میتونه در مسئله مثلا چیز کنه، باید حتما مکلفینش فتوا بده. هر کسی که دلیل شله احتیاط واجب میگه که اگه مکلف نخواست به نظر بده.
دیگه نفع اینا یه مزاری دقت در عبارت بدیم. وقتی میگید مستند آیه ایمانی برای اعتبار، یعنی اعتبار چی؟ یعنی برای حکم واقعی یا برای که در مقام فتوا؟ آیه ایمانی توی کتاب در مقام بیان ادله احکام هست، لذا میگم برای حکم ما دلیلی پیدا نمیکنه در مقام تام باشه. در خودتون میگم بله این وجه هم نمیشه وقتی مشهور یه حرفی رو زدن ما راحت مخالفت کنیم، در مقام فتوا چیکار میکنیم؟ احتیاط واجب میکنیم. نه من که عبارت سوال رو الان غلط میدونم، من اگه باشم به هر دوتاش نمره میگم، چون سوال واضح نیست منظور مستند در چی، در فتوا یا در حکم. مستند
الان شما
میفهمید
به هر دوتاش
نمره بدیم گزینه چی؟ ما البته این عبارت البته از این باب که بالاخره هیچ کدوم از اینا مستند حکمم نیست، از بابی که از بابی که از گزارش شما پی به صحت سوال ببرید، چون هیچ کدوم از اینا که قبول نکردن آیه ایروانی دیگه، نه نهنگی رو دال دونستن، نه اجماع رو دال دونستن، نه سیر اغلایی رو دال دونستن. پس حتما از این جیم که نوشته احتیاط معلوم میشه. اگر مستند رو به اون معنای اول بزنی، یعنی مستند در حکم شرعی، این سوال میشود غلط، میشه هیچ کدوم. اگر در معنای دوم بزنیم گزینه جیش میشود صحیح. خب نو با توجه به روایات یه گزینه شکل رو انتخاب کنید. نقل شیط و سوم و سنه امار حد نسنی مجتب و امار نبال سلام و سلام و رجل و معنی این لفه فعال بونیتن احتاج الازه اجاره فجاهل و حقیق سوال از این دوره جیم که چی؟ الان بین علف و بین موندی؟
نه
چی میکنم؟ الان اگه مشکل داری دارم نه بیرمانه حجت هستن رو
که
الان
که
حتش بعد دارن حالا دال با علف در واقع حالا دال صحیح تره دال علف هم بذاری تمام کنم فقط یه نقل صدوق رو کنار میذاریم و فقط داره به همه رو باید کنار بکنه وقتی تعارض بکنن همه گه از اعتماد
بسته فقط هیچ رو گذینه
داله میگه
هر
ستاره باید بکنه
این غلطه دیگه
هر ستاره
حجت
هم بوده نه
دیگه
خب روایتون باید
صد و زیری
نه این باز مهمه. شاید من اگه باشم میگم گزینه باشه این گزینه درسته، ولی یه چیز درست میشه که خودتون به لازمش دقت ندارید. اصلا فرض تعارض حجیت بعضی همه روایاته، شما اینجور نمیشید چون هر سر روایت حجت هستن، یعنی فرض گرفتون همه روایات مثلا صلاحیت احتجاج داره و با هم تعارض دارن همه گه از اعتبار ساقطن. شما میگید فرض که روایت به خودی خود اگه اون روایت تکی بود حجت نبود،
این ما فرض نگرفت سه تا روایت رو دادیم مشخص که دوتاش حجت نیست،
بنابرای که نقلش درست نباشه.
بله
بله
دو تا
شد
بدون سه تا اگر حجت نبودن
رو به جهت تعارض میگی؟ نه به لحاظ بدوی شد نکنید فرضی که باید سه تا روایت به لحاظ بدوی اصلا حجت باشن بعد فرض تعارض به روایت رو در هم پیش بگیر.
فرض بدوی که بحث
نکردن چی شده؟ اصلا فرض بدوی رو مطرح کردن، گفتن اون روایت به خودی خود روایت مرسله، طبق اون نقل روایت مرسل ما هم دیگه توضیح دادیم دیگه روایت رو گفتن که تو عبارت رو بگید نه و هیا به نقلین الاولین لا اشکال فیها الا انها به نقل ثالث محل و اشکالین لان سامع من الامام الذي ينقل اطهاق فلان منقول و لعله غیر صحیح.
یکی از دو تا مشکل بعدی داره دیگه، دو تا تون مشکل بعدی ندارم.
نه نه کنید اصلا بذار بگید این روایت مدار پیچیده شد فرض تمام رو توضیح دار نگاه کنید دو تا نکته داریم ما. اصلا سوال فرض سوال فرض سوال یه مقدار مجمله، بعد روایت چه چیزا نکته توجه کنید. ما در فرضی که سه تا نقل داشته باشیم، سه تا روایت با سه تا مضمون متعارض داشته باشیم، درسته؟ دقت می‌کنید فرض کجا؟ سه تا روایت با سه تا مضمون، یعنی سه نفر از امام سه تا کلام مستقل رو نقل بکنن ولی منقولاشون با همدیگه تعارض داشته باشه، درسته؟ روشن؟ در اون صورت بحثش میاد که خب کدوم یکی روایت دوتاش حجتن یا دوتاش حجت نیستن. اگر هر روایت به خودی خود حجت بود بعد میگیم خب با هم دیگه دو تا روایت حجت هم، سه فرض تعارض، تعارض دو تا حجته، دو تا روایت حجت پیدا کردیم، تعارض و تفاقد. روشن؟ اگر یکیشون سندش مشکل داشت، او که سندش مشکل داره رو میذاریم کنار، او که سندش صحیح رو چگاه میکنیم؟ عرض میکنیم. ولی فرضی که شما برای این فرض ظاهری که دو سال رو دارید طرح میکنیم، جزراتی که مقام یه روایته، سه تا نقل، یعنی تعارض در سلسله نقل روایت هاست، درست شد؟ و ما از خارج بعید میدانیم که دو تا نقل، اون وقتی که حجت داریم در تعارض میکنن دو تا دلیل، یه روایت میگه امام اینو گفت، یه روایت میگه امام و امام دیگری که فرضیه که همه امام ها در حکم متکلم واحدن اینو گفتن. خب این نقل امام با این نقل امام با هم دیگه چیکار کردن؟ تعارض میکنن. یا این نقل حجت، عدم حجیت این نقل هیچ دخل در حجیت یا عدم حجیت این روایت دیگر سید نداره. ولی فرض مقام ما که یه روایته، از خارج برای اون اثبات شده که یک روایته، یک منقوله، دو تا سند به یه روایت داریم. اینجا از اون فرضهایی که وجود یا عدم وجود، حجیت یا عدم حجیت یه روایت در یکی دیگه تأثیر داره. به چه معنا؟ به این معنی که یک سلسله سند درسته، یک سلسله سند درست نیست. و هم که درست و درست نیست، باید توجه کنید این دو حالت داره. یه موقع یه روایت رو زراره از امام صادق روایت نقل کرده، درسته؟ یه موقع شیخ با یک سند تا امام روایت نقل میکنه، صدوق تا زراره، صدوق به یک سند دیگه با زراره روایت نقل میکنه، درسته؟ سند شیخ به زراره صحیح نیست، ولی سند باعث میشه میگن اسناد، تعبیر توی روایت میگن اسناد، میگن اسناد شیخ به محمد ابن مسلم صحیحه، ولی اسناد صدوق به محمد ابن مسلم صحیح نیست. یعنی اون واسطه ای که چون براتون مشیخه رو توضیح دادم دیگه، نگفتم قبلا گفتم روایت ها رو قطع میزدن اون موقع تا راویای مهمی آوردن، ممکنه این سندی که مرحوم صدوق داره تا محمد مسلم توی واسطه چی وجود داشته باشه؟ مجهوله. ولی همین روایت شیخ هم نقل میکنه و شیخ به سند خودش نقل میکنه، چون سند شیخ با محمد مسلم درسته، باز هم میگه میشه روایت حجت و عدم حجیت روایت صدوق به عدم به حجیت روایت شیخ ضرر نمیزنه. مقام ما یه مقام خاصیه که دو نفر روایت برای ما نقل کردن، هر دوتا با یه واسطه نقل کردن، یعنی هر دوتا از الف، از ب، از جیم نقل کردن، نفر دوم از الف، از ب، از دال، از جیم نقل کرده و ما میدونیم از ب، از الف به بالا اینا یه روایت هن. یعنی احتمال نمیدیم که به دو واسطه رسیده باشه، یکی به این واسطه رسیده باشه، یکی به واسطه دال آمده باشه رسیده باشه. میگیم یکی از این دوتا نقلا و همدیگه غلط هن. اینجا تعارض دوتا روایت میشود در نقل، مثل که یه روایت میگه زراره گفت امام گفتش که دوتا و دوتا من پول بده، یه روایت دیگه میاد میگه همون روایت میگه زراره از امام تو همون مجلس نقل کرد که دوتا من پول بده، این شاید تعارض در مضمون. این دقیقا مثل دوتا روایتی که از یه نفر نقل کنه با هم تعارض دارن. مشکل روایت خاص ما اینه و اینجا عدم حجیت روایت به روایت دیگه چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. این دوتا روایت در نقل با هم تعارض میکنن. همونطور چرا؟ اگر اثبتیت و اثبتیه مثلا یکی از دو تا راوی آدمای اثبت مثلا اثبتیان تو ضعفشون دلیل داره، اینو حجت ببینیم بعد عمل میکنیم، فعلا نه، یه روایت میگه این واسطه نبوده، یه نفر میگه واسطه بوده.
در نهایت روایت حجت
میفته، سوال از حجت میفته، ولی نه از بابی که آره، ولی اسمش هم اینجا هم در واقع تعارض میکنن، نه از باب تعارض در مدلولهای مروی که روایت امامه، از باب تعارض در حجیت ثقه، یعنی ثقه سند، یعنی یکی تو راوی داره میگه من از زید شنیدم از امر، یکی میگه من از امر شنیدم، نمیدونیم که از حالت و خبر ثقه به حرف کلینی قبول کنیم که کلینی داره میگه زید از امر شنیده، یا به حرف صدوق عمل کنیم که میگه زید از بکر از امر مثلا شنیده، تو بکر فرضی که اینجا مرسل ها، اگه او هم آدم ثقه بود بازم مشکل ایجاد نمیشه. بعضی ها قائلن، بعضی ها قائلن، اونایی که خب اونا رو عرض کردم، بعضی ها قائلن، اونایی که قائلن که رجال از باب چیزه، از باب بفرمایید که تجمیع قرائنه و اینجور موارد قرائن رو میدونن، بعضی ها اثبتیت رو شرط میدونن، مثلا تو اختلاف نسخ میگن قول نسخه اثبت حجت، این اختلافیه، شاید بعضی هم مثلا زنجانه اینها شرط بزنن، ولی عموما این تفاوتی نمیذارن، قبول ندارن. چی؟ حالا این یه عبارت ها کدوم درسته؟ خب یه عبارت های اون درست خود کنیم شدوم دقیق که ترمایی نشدی که به دلیل تعارض در مغل، مغل چی؟ و عدم امکان ترجیح نقل صدوق روایت و غیر را کنار میگذاریم. این عبارت درسته، عبارت صدوق رو کنار میگذاریم، درسته. روایت صدوق رو پذیرفته و روایت دیگر را که احتمال تصحیح و صحیحه خلاصه سند یکی ضعیف است، نه درسته. حالا اون روایت دیگر هم کنار میذاریم، روایت صدوق هم کنار میذاریم به دلیل تعارض در نقل و عدم امکان ترجیح نقل صدوق روایت غیر را کنار میگذاریم، درسته دیگه. سند یکی ضعیف است اما چون دلالت یکسان دارند به مضمون تمسک میشود، یعنی که غلطه، چون هر سه روایت حجت هستند و با هم تعارض دارند همگی از اعتبار ساقط میشوند. این به یه لحاظ غلطه به خاطر اینکه هر سه روایت به اعتبار حجت نیستند ولی چون تعارض حجت و لا حجت میکنن همگی از اعتبار ساقط میشوند. این به این قرینه که هر سه روایت حجت هستند مشه گفتوش. گزینه الف قطعا درسته ولی گزینه الف هم ناقصه. به دلیل تعارض در نقل و عدم امکان ترجیح نقل صدوق روایت وی و روایت مقابل را کنار می‌گذاریم. اینکه فقط روایت وی
روایت مقابلش می‌فرمایید اصلا حجیت نداشت دیگه، این که گذاشته شده بود خاطر
اینکه اگر من سمعنی فرق نمی‌کنه
روایت
واسه دیگه درد روایت این نداره تعارض. اگه بخواد اینو بگی کار خراب میکنه ها، تعارض این نباید اینو بگی چون تعارض در واقع اگه بخواد بگی که اینجوری باید بگی که تعارض حجت با لا حجت، به خاطر لا حجت حجت رو کنار میذاری؟
نه
تعارض نیست. پس این به خاطر تعارض در نقل باید مشخص کنی. وقتی میگی تعارض میگید شما حرفتون میگید چون اصلا حجت نبود. اگه اون حجت نبوده چه روایتی که به خودی خود حجت بوده حجت با لا حجت تعارض میکنه؟ درست شد؟ اشکال عبارت شما میگید آقا روایت صدوق حجته، روایت مقابلش هم اصلا از ابتدا حجت نبوده، چجوری میشه حجت بالا حجت؟ ها خب پس این نکته است. پس نگی پس چون جفتشون دارن یه مطلب رو نقل میکنن و اینا با هم دیگه جفتشون تعارض دارن در نقلشون،
بله.
چون این باید یه جور تنقیقت در شرح نتون. حالا نتیجه اصلا صفحه شما میداریم ولی
عبارت درسته،
عبارت حالا دیگه درسته، حتی عبارت دقیق نیست، عبارت رو میخواد تکرار کنیم بعد دقیق مینویسیم ولی خب بالاخره درسته میشه گفت. بله نقل شامل هر دوتاش میشه، نقل میکنه یه مضمونی رو، ممکنه مضمون سند بشه ممکنه مضمون متن باشه.
نقل
نقل به یعنی گفتنه، نقل روایت میگید آقا یه نقل روایت یعنی خود متن سند، نقل سند روایت یعنی نقل سند، نقل یعنی گفتن.
آها آخر یعنی
میگنده
چون میگه
کتاب
میگه
تعارض
نقل
این پیدا میکنه، آها اینگه نقل این داره میگم دیگه، دو تا نقل که اینجا میگن یعنی دو تا سند، یعنی روایت کامل، یعنی نقل صدوق، یعنی ما نقله صدوق، یعنی آنچه که صدوق گفته عام دیگه، یعنی عام میشه دیگه، نه سند و متن اینجا میشه کل روایت میشه سند و متن. ما نقله صدوق، صدوق چی نقل کرده؟ کل سند و روایت رو، ولی اون مقداری که با هم دیگه تعارض دارن کدومه؟ سند داره. وقتی میگن نقل به روایت میگن این مجموع سند رو میگن، یعنی سند و متن رو با هم دیگه میگن، کل روایت رو میگن، عام سند و متن روایت. بله بفرمایید. نه خواهم دیگه بفرمایید مسئله اینه در جمع بین دو روایت البیعان و بالخیار حتی یفترقا به صاحب الحیوان بالخیار و قال